سلام و خوش آمدید. پنج پس از چاشت به وقت کابل است از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت، عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفته کشورهایی که به تروریستان پناه دادند بازی دوگانه می کنند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما می گوییم. در مسائل منطقه می شنوید که رئیس جمهور روسیه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور ثبت نام شده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را اینجا از مقیم نایب بشنوید.
افسر افغان به شمول دو جنرال در ارتباط به حمله اخیر از وظیفه‌شان اخراج شدند. یک لاری مملو از مواد انفجاری کشف و ضبط شده است. احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران بر قوای قضاییه کشور انتقاد کرده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید 7 افسر اردو به شمول 2 جنرال را در ارتباط به حمله مرگبار اخیر بر قطعه 111 اردو برکنار کرده است. محمد اشرف غنی امروز در پیام در توییتر خود گفته که این افسران به خاطر غفلت حرفوی در جریان حمله برکنار شده و دوسیه های آنها برای تحقیقات بیشتر رجعت داده شدند. 5 حمله کننده شامل مردان مسلح و حمله کنندگان انتحاری صبح وقت 29 ماه جنوری بر پایگاه نظامی قطعه 111 اردوی ملی حمله کرده که در نتیجه آن 11 عسکر کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک لاری را با 2 تن مواد انفجاری در شرق شهر کابل کشف و ضبط کردند. این اقدام به دنبال حملات مرگبار اخیر در کابل صورت می‌گیرد. یک منبع در اداره امنیت ملی افغانستان که از افشای نام خود خودداری کرد به رادیو آزادی گفت این لاری در منطقه کرته نو به دست نیروهای آنها افتاده است. بر اساس گفته های این منبع چندین نفر نیز در این ارتباط دستگیر شدند. این مقام امنیت ملی افغانستان گفت تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. حملات راکتی از خاک پاکستان بر مناطق مرزی کنر ادامه دارند. جمعه‌گل همت قماندان امنیه کنر امروز به رادیو آزادی گفت در یک شبانه روز 150 راکت بر 4 ولسوالی کنر پرتاب گردیده است. به گفته قماندان امنیه کنر این حملات تلفات نداشتند. گفته می شود که حملات راکتی از خاک پاکستان بر مناطق شرقی کشور افزایش یافتند. با گرم شدن هوا کمپاین نشاندن نهال در خوست آغاز شده است. سمیولا نصرت رئیس زراعت ولایت خوست امروز به رادیو آزادی گفت امسال در نظر است که 500 هزار نهال در باغها، تفریحگاه‌ها، مؤسسات تحصیلات عالی و مکاتب نشانده شوند. وی گفت
موږ تقریبا ان شاء الله د خپل وړاندې د اروپا مټ باندې او د همکارو مسات په مټ باندې وکول شو چې 15 لکه مختلف نلګي کغه مصبر یو غیر مصبر نلګي وکینو ان شاء الله.
رئیس زراعت خوست افزود که برای احیای جنگلات نیز برنامه دارند. با فرا رسیدن بهار کمپاین نشاندن نال هر سال برگزار می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور سابق ایران پس از دستگیری عوادارانش بر سیستم قوای قضاییه کشور انتقاد کرده است. محمود احمدی نژاد در یک نامه به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی گفته است که قوای قضاییه کشور به افزار عمده سرکوب مردم ایران مبدل شده است. این نامه با دنبال گزارش‌های به نشر می‌رسد که 8 فعال رسانه‌ها که از محمود احمدی نژاد حمایت می‌کردند بازداشت شدند. دلایل گرفتاری این فعالان تا کنون معلوم نیست. پیش از این احمدی نژاد در سال 2017 میلادی قوای قضاییه ایران را دیکتاتور خوانده گفته است که این سیستم تا از خامنه‌ای هم قدرتمندتر است. ولادیمیر پوتین امروز برای انتخابات ریاست جمهوری روسیه رسما خود را کاندید کرده است. انتخابات ریاست جمهوری روسیه امسال در 18 ماه مارچ برگزار می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز نام ولادیمیر پوتین را به حیث یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت نمود. پوتین 30 کاندید است که خود را در انتخابات امسال کشورش نامزد می کند. تعداد دیگر هم گفتند که خود را در این انتخابات کاندید می نمایند، اما تا کنون ثبت نام نکردند. و کرملین می گوید روسیه حق دارد در هر جایی از قلمروش منابع نظامی خود را جابجا کند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین این مطلب را به دنبال گزارش های بیان کرده که گویا روسیه راکت های اسکندر را در منطقه کالینینگراد در بحیره بالتیک مستقر می نماید. راکت های اسکندر قابلیت انتقال کلاهک های اتمی را دارند. اظهارات پیسکوف یک روز پس از این به نشر می رسد که رئیس جمهور لیتوانیا اعلان کرد که مسکو راکت های اسکندری را در کالینینگراد به طور دائمی جابجا می نماید. و تیم حقوقی رئیس جمهور دونالد ترامپ با او مشوره داده است که با رابرت مولر سارنوال خاص امریکا مصاحبه نکند. رابرت مولر درباره تماس ها و ارتباطات تیم مبارزات انتخاباتی ترامپ با روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2016 میلادی تحقیق می کند. پایان اخبار.
تشکر از مقیم نایب برای ارائه تازه ترین خبرها. همین خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما.
توقع ما هم ایست که کشورهایی که ادعای دوستی با ما دارند دوستی خود در عمل ثابت بسازند.
رئیس اجرایی این را در جریان امضای بیش از 100 قرارداد با هند در کابل گفت، جزئیاتش تا لحظات دیگر. کمک هند با افغانستان چه پیامدهای منطقه‌ای را در پی خواهد داشت؟ با یک تحلیلگر مسائل اقتصادی هم صحبت کرده ایم.
ما از جمهوری پاکستان خواهش میکنیم که اونا هم در این رقابت سهم بگیرن و اگر هندوستان 108 میلیون کمک میکنه اونا در حد توان خود اونا کمک کنن و در این رقابت ما هم دخیل باشن.
در کنار این در مسائل منطقه از ثبت نام شدن رئیس جمهور روسیه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور به شما میگوییم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ در انتظار شماست.
در دوره بعدی بخیر وکیل هم نیستی، چون محاکمه تو را به 20 سال زندان محکوم میکنه و دیگر روی وکالت نمیبینی، چی کنم دیگر؟
رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفته کشورهایی که به تروریستان پناه دادند به اهدافشان نخواهند رسید. عبدالله در مراسم امضای قرارداد 108 پروژه انکشافی که از سوی هند تمویل می شود از کشورهای به گفته او عامی تروریسم خواست تا از مداخله به خاطر بی‌ثباتی افغانستان دست بردارند. در این حال سفیر هند در کابل گفته به کمک‌هایشان به خاطر بهبود زندگی مردم افغانستان ادامه می‌دهند. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را پیگیری کرده است.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید کشورهایی که به تروریستان پناهگاه های امن مهیا نموده و آنان را آموزش می دهند و به افغانستان می فرستند در حقیقت سیاست دوگانه بازی می کنند. وی هرچند نامی از این کشورها نبرد، اما در گذشته حکومت افغانستان بارها پاکستان را به حمایت از تروریستان متهم کرده است. آقای عبدالله که در مراسم امضای قرارداد 108 پروژه انکشافی که از سوی کشور هند تمویل می شود سخن می زد گفت، کشورهایی که دای دوستی با افغانستان را دارند بیایند و مانند هند در عمل ثابت کنند.
توقع ما هم است که کشورهایی که دای دوستی با ما دارند دوستی خود در عمل ثابت بسازد. توقع ما از همه کشورها یکسان نیست، اما ما این توقع را از همه داریم که از هر اقدامی، از هر عملی، از هر پالیسی که موجب بی‌ثباتی ما میشه اجتناب کنند.
آقای عبدالله همچنان در مورد کمک های هند گفت، این کمک بیانگر یک رابط خوب و حسن میان دو کشور است. این در حال است که قرارداد 108 پروژه انکشافی به ارزش بیش از 31 میلیون دلار آمریکایی میان سفیر هند در کابل و ادارات تطبیق کننده حکومت افغانستان در قصر سپیدار به امضا رسید. پیش از این هند حدود 447 پروژه را در بخش‌های مختلف و هزینه نزدیک به 2 میلیارد دلار در افغانستان تمویل کرده است. ایجاد بند سلما، ساختمان پارلمان افغانستان و ساخت سرک زرنج دلارام از جمله پروژه‌های بزرگ بوده که از سوی هند تمویل شده است. هرچند حکومت افغانستان بارها گفته است که کمک‌های هند در این کشور تنها در بخش بازسازی تمرکز دارد، اما پاکستان رقیب هند از نفوذ این کشور در افغانستان بارها نگرانی نشان داده است. در این حال منپریت هورا سفیر هند در کابل می‌گوید هند من حیث یک کشور دوست در کنار افغانستان در تمامی حالات باقی خواهد ماند و این کشور با کمک‌هایش با افغانستان متحد است. شما همیشه من حیث یک دوست و برادر که می خواهد با استفاده از تمامی امکانات به خاطر بهتر شدن زندگی افغانها کار کند، ما را در کنارتان خواهی یافت. گفته می شود این پروژه ها در بخش های معارف، زراعت، انکشاف دهات، تحصیلات عالی، ساخت استادیوم های ورزشی، برق و تحکیم سواحل در مناطق دوردست در 31 ولایت کشور عملی می شود که برای ایجاد شغل هم کمک می کند.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در این حال یک کارشناس اقتصادی کمک‌های هند با افغانستان را با اهمیت دانسته. آذرخش حافظی امروز به رادیو آزادی گفت که نیاز است تا حکومت از این کمک‌ها به گونه مؤثر و شفاف استفاده کند. بازم نورالله شایان در کابل با آقای حافظی گفتگو کرده و در نخست در مورد مؤثریت این کمک‌ها پرسیده است.
خب ما هر کمکی را استقبال میکنیم که بدون قید و شرط باشه و به خاطر آبادی وطن ما باشه، قابل تقدیر و استقبال است. و هندوستان بعد از آمریکا و جمهوری فدرالی آلمان در کنار ژاپن جایگاه سیوم در کمک‌ها داره. این کمک‌ها از طرف جمهوری هند به افغانستان به ادامه تعهداتشان بوده که 2 میلیارد دلار و تعهد کرده بودند و 1.5 میلیاردش تحقق یافته و 500 میلیون دیگه از او هم به شمول این پروژه باید به دولت افغانستان داده شود. شروع می تعهد صورت گرفته قبلا و من فکر می کنم که به هدفی که دارن هدفشان قابل قدر است و فدمانده ترین بخش های افغانستان میخوانی کمک بکنن و او هم به پروژه کوچک و متوسط و ای میتونه که سبب انکشاف نسبی و متوازن در امو ولایت ها شد.
حافظی صاحب، حکومت افغانستان از این کمک ها چگونه میتونه به شکل مؤثرش استفاده کنه؟ چون در گذشته ها اکثر کمک ها حیف و میل شده یا هدر رفته.
بله شما درست میفرماین، افغانستان با کمکایی که دریافت کرده باید معادل جمهوری فدرالی آلمان بعد از جنگ دوم جهانی در یک جایگاه اقتصادی قرار میگرفت. ولی اکثرا چون پلان مارشال کمتر از 104 میلیارد دلار به اروپا بود که یک بخش عمده از او برای آلمان رسید و در نتیجه از او آلمان که بسیار ویرانتر از افغانستان بود با اقتصاد اول اروپا و اقتصاد دوم دنیا دو وقت تبدیل شد. اینا تانستن که از او بسیار استفاده مؤثر کنن، ولی افغانستان متاسفانه همین کمک ها را درست استفاده کرده نتانست. هنوز فقر به قوت خود باقی است، بیکاری به قوت خود باقی است و ما در یک موقعیت وابستگی اقتصادی قرار داریم.
همین نقطه را میخواستم اشاره بکنم که این کمک ها حالی که صورت گرفته، پیشنهاد شما چیست؟ آیا از طریق حکومت افغانستان به مصرف برسه یا از طریق سکتور خصوصی؟ کدامش مؤثریت بیشتر داره؟
خوی خوب پروژه انکشافی است و پروژه انکشافی معمولا باید دولت یاره اجرا کنه، ولی برای تحقق از او با سکتور خصوصی همراه زیاد بسیار قراردادهای شفاف باید همکاری کنند، ولی باید روند بسیار شفاف باشه. اگر با سکتور خصوصی واگذار میکنن باید بر مبنای قراردادهای شفاف باشه، خیشخوری نباشده و کسی که واجد شرایط برش داده شود.
به عنوان پرسش آخر، با توجه به روابط افغانستان و پاکستان، کمک های هند چی پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ما از جمهوری پاکستان که برای همسایه ما هستن و هم دین و هم مذهب ما هستن خواهش میکنیم که اونا هم در این رقابت سهم بگیرن و اگر هندوستان 108 میلیون کمک میکنه اونا در حد توان خود اونا کمک کنن و در این رقابت ما هم دخیل باشن. ایواز رقابت های منفی که افغانستان اصلا جنگ میسازن، از او که بهتر میست که در موارد سالم رقابت کنن و پاکستان نباید از این موارد متاثر باشه.
صحبت های آذرخش حافظی، یکی از کارشناسان امور اقتصادی را شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفته عدالت بالای شماره از زندانیان طالبان که به اعدام محکوم شدند تطبیق خواهد شد. عبدالله عبدالله امروز در صحبت با خبرنگاران این موضوع را گفت. اما درباره شماره طالبان که به گفته او عدالت بالایشان تطبیق خواهد شد چیزی نگفتین که جزئیات از چی قرار است از نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز سه‌شنبه در جواب به سوال خبرنگاران که آیا زندانیان طالبان اعدام خواهند شد یا نه گفت شمار از زندانیان این گروه که به اعدام محکوم شدند عدالت بالایشان تطبیق خواهد شد. رئیس اجرائیه اما درباره شمار این زندانیان طالبان که ممکن اعدام شوند چیزی نگفت.
در مورد تعداد من صحبت نمی کنم چون مسئله مربوط به سیستم عدلی و قضایی افغانستان میشه، اما من در شک ندارم که عدالت بالای تعدادی که محکوم هستند به جنایات ضد بشری و ضد انسانی در افغانستان تطبیق خواهد شد.
پیش از این عبدالعلیم کوهستانی رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت داخلی افغانستان در نشست عمومی مشران و جرگه گفته است حدود 750 تن در زندان های کشور محکوم به اعدام هستند، اما وی مشخص نساخته بود که چه تعداد این افراد زندانیان مربوط به گروه طالبانند. تا هنوز مقام های حکومت افغانستان به گونه رسمی نگفتند که آیا حکم اعدام طالبان محکوم شده به اعدام از سوی رئیس جمهور توشیح شده یا نه. اما روز سه‌شنبه یک منبع امنیتی که به دلیل محرمیت موضوع نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت تا هنوز رئیس جمهور حکم اعدام زندانیان طالبان را توشیح نکرده است. اما گروه طالبان با فرستادن یک پیام به رسانه ها گفته است شمار از زندانیان این گروه که در زندان پلچرخی به سر میبرند از اتاقهایشان بیرون کشیده شده و گفته می شود که اعدام می شوند. در پیام طالبان گفته شده که اگر زندانیان آنان اعدام شوند آنان در برابر ارگانهای مربوط به عمل بالمثل متوسل خواهند شد. اما عبدالله عبدالله روز سه‌شنبه که با خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد درباره این پیام طالبان گفته است طالبان تا حال از جنایت دست بر نداشتند و این گروه در صفحه سیاه تاریخ قرار دارد. در همین حال میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان از احتمال حلقاویز شدن شمار از زندانیان طالبان استقبال می‌کند.
این تأثیر مستقیم بر رویه مخالفین دولت افغانستان دارد و قاطعیت دولت افغانستان نشان می‌دهد که در برابر مخالفین هیچ گونه فروگذاشت نمی‌کند و بعد از این قاطعانه همونطوری که دشمنان مردم افغانستان بر مردم ملکی ما رحم نمی‌کنند، اینا هم بعد جنایتکارا را به جزای اعمالشان برسانند.
آقای نجرابی همچنان میگوید مردم افغانستان مطابق فیصله محاکم سه‌گانه و نهادهای عدلی و قضایی انتظار این را دارند تا عاملین کشتار مردم اعدام شوند. به گفته وی اگر حکومت برای مبارزه با تروریسم قاطعیت دارد باید افراد محکوم شده به اعدام را حلق‌آویز کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live in Ukraine.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور ثبت نام شده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری روسیه در 18 مارچ برگزار شود. پوتین خودش را برای چهارمین بار نامزد خواهد کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می رود ولادیمیر پوتین که از نفوذ و حمایت خارق‌العاده در روسیه برخوردار است، این بار نیز به سادگی برنده انتخابات شود. تحلیلگران می گویند پوتین بی صبرانه خواهان برنده شدن شمار وسیع آرا و شرکت وسیع مردم در انتخابات است تا دوره از ریاست جمهوری را برایش یقینی سازد که می تواند آخرین دوره وی باشد. بر اساس قانون اساسی روسیه یک فرد نمیتواند بیش از دو دوره پی هم رئیس جمهور روسیه بماند. منتقدین میگویند پوتین اصلاحات دموکراتیک و پیشرفت ها در بخش حقوق بشر را که با آن بعد از سقوط اتحاد شوروی دست یافته شده بود عقب زده است. منتقدان همچنان پوتین را که اجنت اسبق KGB بود متهم می کنند که از شیوه های مشابه با دوره اتحاد شوروی برای سرکوبی مخالفینش استفاده می کند و بی جهت راه زورگویی با غرب را پیش گرفته است. منتقدین حکومت روسیه همچنان کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را متهم به تحت تأثیر قرار داشتن مقامات کردند. بوریس یلتسن رئیس جمهور اسبق روسیه با کنار رویش در سال 1999 پوتین را به حیث سرپرست ریاست جمهوری برگزید و پوتین در سال بعدی آن یعنی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 به حیث رئیس جمهور روسیه انتخاب شد. پوتین سومین فرد است که تا حال برای انتخابات آینده ی ریاست جمهوری روسیه ثبت نام کردند. دو نامزد دیگر عبارتند از ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات و پاول گروندنین رهبر حزب کمونیست روسیه. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه و از منتقدین سرسخت پوتین به سبب یک قضیه جرمی که به گفته خودش دسیسه طرح شده علیه وی می باشد از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منع شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
نمایندگان روسیه و ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنان تند رد و بدل کردند. جنجال بر سر اتهامات در مورد استفاده از گاز کیمیایی در سوریه بوده. این که دو طرف چه گفتند و چه شنیدند در این گزارش بشنوید که زرغونه منگل تهیه کرده.
نیکی هیلی سفیر امریکا در ملل متحد روسیه را متهم کرد که با وجود موجودیت شواهد جلو تحقیقات را گرفته است که درباره استفاده احتمالی که سلاح کیمیایی توسط رژیم بشار اسد در اخیر هفته گذشته در شهر شرقی غوطه صورت می گیرد. خانم هیلی گفت روسیه صدور یک اعلامیه عادی را معطل ساخته است. البته به گفته وی محکوم نمودن خفه شدن اطفال سوریه‌ای از اثر گاز کلورین را معطل ساخته است. خانم هیلی افزود شورای امنیت ملل متحد در مورد ختم استفاده از سلاح‌های کیمیایی از سوی حکومت سوریه همیشه صدا بلند کرده است ولی هنوز همین حملات ادامه دارند. روسیه سپتامبر سال 2015 به این طرف عملیات‌های نظامی را در حمایت از حکومت رئیس جمهور بشار اسد این اتهامات وارده بر رژیم اسد را رد کرده است. وسیلی نبنیژنی سفیر روسیه در ملل متحد گفته است که این کاملا روشن است که حکومت سوریه در حال به استفاده از سلاح کیمیایی متهم می شود که مرتکب اصلی آن تا هنوز مشخص نشده است. وزارت خارجه آمریکا نو وقت دیروز در اعلامیه گفت ایالات متحده از ادعاهای ادامه استفاده گاز کلورین توسط نیروهای سوریه برای ترساندن غیر نظامیان بیگناه عمیقا نگران است. این اعلامیه به طور خاص از حملات در 30 روز گذشته نام برده است که در 6 آن گفته می شود از مواد کیمیایی استفاده شده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که روسیه با محافظت از رژیم سوریه و تعهداتش عمل نمی کند. استفاده از سلاح کیمیایی از سوی هر جانب جنگ باید فوراً متوقف گردد. مردم سوریه در رنج و مشقتند و جهان تماشا می کند. قابل ذکر است که برخورد لفظی دیشب نمایندگان آمریکا و روسیه در شورای امنیت ملل متحد مشابه آنچی بود که در ماه نوامبر سال گذشته نیز میان دو جانب زمان اتفاق افتاد که روسیه پیشنهاد را ویتو کرد که بر اساس آن تحقیقات ملل متحد در مورد مرتکبین اصلی استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه که میعاد یک ساله آن تکمیل شده بود موقتا ادامه می‌یافت.
در جهان موترهای گرانبهای زیاد همساله تولید می شوند. نرخ هر یک از این موترها بالاتر از $2,000,000 است که قدرت و سرعت خیلی بالایی دارند. این موترها شاید هیچگاه به افغانستان وارد نشده باشند. جاوید نعیمی گزارش را در مورد 5 موتر گرانبهای جهان تهیه کرده.
پنج موتر که در جهان قیمت ترینن همهشان موترهای سپورتی هستند. در جایگاه پنجم فراری از نوع F60 قرار دارد که نرخ آن $2,500,000 است. این موتر در ظرف 3 ثانیه 100 کیلومتر سرعت میگیرد. قدرت آن 740 آرس پاور است. در درجه چهارم موتر بوگاتی قرار دارد. این نوع موتر با لقب منصوری وایرون $3.4 میلیون قیمت دارد. تا 3 دهه پیش این قیمت ترین موتر جهان بود. شماره 3 موتر دیگر است به نام لایکن هایپر سپورت. این موتر $3.5 میلیون نرخ دارد و تا حالا فقط 3 دان از آن در جهان ساخته شده است. در جایگاه دوم موتر لامبورگینی از نوع وینی 9 قرار دارد. نرخ یک تایان $4.5 میلیون است. این موتر در 1.5 ثانیه می تواند تا 120 کیلومتر سرعت گیرد. این مدل بوگاتی همچنان تا 355 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد. بالاخره قیمت ترین موتر جهان. این موتر کوینگسک ترویتا نام دارد. نرخ یک تایان $4.8 میلیون است. با 1004 آرس پاور، بلندترین قدرت را دارد. کوینگسک ترویتا ساخت سویدن است و شرکت تولیدی آن در سال 1994 میلادی توسط کریستین وون کوینگسک آغاز به فعالیت کرد. این قیمت موترهای جدید است، اما بالاترین نرخی که تا حالا جهت خرید یک موتر پرداخته شده برای بوگاتی است. این مدل که بوگاتی رویال نام دارد در سال 1931 میلادی ساخته شده بود که در سال 1987 میلادی به قیمت $8.7 میلیون فروخته شد.
پیام ها و نظریات شما.
من محمد رسول عزیزی از رسولی کیواره اکراماتی مخلصانه خود به خدمت شما تقدیم میکنم. من پیشنهاد دارم با آقای قنی، افغانستان امسال از بی‌برکتی کارکنان دولت، ظلم و ستمی که در این وطن روی کار آمده، باران که نشده، ما مردمی که در رونسالی تیوره زندگی میکنیم، کوها دوری ما را گرفته، فعلا همه چون مشکلاتی بروز کرده که حد نداره. حد دیگه کارهایی که به اینجا شده بیان کنم حد نداره و گفته نمیشه. وقت که شما رضای میکنم همه کسانی که شور میکنه مملکتم بس کنه، میکشتم بس هست، یعنی بیشتر کشتار این وطن بیچاره ما طاقت نداره. پیشنهاد نمیکنم، اما مغز و افکاری 75 سالگی میره ایجاب میکنه که آقای خنی بیای امیر یک توبه و تضرعی به دروار خداوند پیش بکنه، به دعا و تدبیر و تقصیر رسمی به سطح مملکت، بلکه خداوند به ما رحم کنه، گناه ما ازت بگذاشته و من الله و توفیق.
السلام علیکم به کارکنان رضایی و ارجابی رضایی و به مردم رنجیده افغانستان سلام میفرستم. دادر از ولایت کرچه از ولسوالی تگه به مرایتان به خط تلفن هستیم. ما شکایتی داریم، شکایت مواد که به نام مهاجر آورده میشه در ولایت کاپیسا، خصوصا که مواد معلومات داریم. اینمی را دادر به صورت صحیحش تقسیم نمی کنه. یعنی مردمی که نیجا وظیفه داره، یعنی مردمی که دنی کار دست داره و نمودن ما بین خود یک چند تا نپری و نپرای می نفت و نپرای هست که در 5 سال دیگم این چیز نداره، اتاجت این کمک نداره، نی مهاجر است نی چیز است. یعنی مردم مستحق در جایش من در دیادر نمی ندم ما بین خود و دیادر یک چند نپر نمایشی نیاره، یعنی نیجا تسخیم می کنه دیادر. یعنی تسخیم هم که می تا از او هم پیسه می گیره، این 100 رقم را جور می کنه، این مواد می گیره دیادر با مردم مستحق نمی رسه. یه آزادی که نمی صدای ما را نشر کنی و گوشه مسئولین برسانی. دیگه اینمی گفتنی ما است که بسیار یک پاژه های کلام جروان است، مردم از گشنگی میمورد. دیگه خدا حافظ، سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست. تشکر از پیام ها و نظریات شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماییم و از هفت شام تا هفت صبح هم روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده میتوانید. 5:30 به وقت کابل شد. مقیم نایب در استدیوست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید 7 افسر اردو به شمول 2 جنرال را در ارتباط به حمله مرگبار اخیر بر قطعه 111 برکنار کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک لاری را با 2 تن مواد انفجاری در شرق شهر کابل کشف و ضبط کرده است. این اقدام به دنبال حملات مرگبار اخیر در کابل صورت میگیرد. حملات راکتی از خاک پاکستان بر مناطق مرزی کنر ادامه دارند. جمعه گل همت قماندان امنیتی کنر امروز بر رادیو آزادی گفت در یک شبانه روز 150 راکت بر 4 ولسوالی کنر پرتاب گردیده اما تلفات نداشته است. با گرم شدن هوا کمپاین نشاندن نهال در خوست آغاز شده است. سمیع‌الله نصرت رئیس زراعت ولایت خوست امروز بر رادیو آزادی گفت امسال در نظر است که 500 هزار نهال را در مناطق مختلف بنشانند. رئیس جمهور سابق ایران پس از دستگیری هوادارانش بر قوای قضاییه کشور انتقاد کرده است. ولادیمیر پوتین امروز برای انتخابات ریاست جمهوری روسیه رسماً خود را کاندید کرد. و کرملین میگوید روسیه حق دارد در هر جایی از که کشورش منابع نظامی خود را جابجا کند.
تشکر از مقیم نایب بر ارائه فشردگی تازه ترین خبرها. تا لحظات دیگر 2 برنامه جالب هفتگی منتظر شماست، در انتظار شماست. اما پیش از آن چند خبر ورزشی بشنوید.
دومین مسابقه 20 اوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه ساعت 7:30 شام امروز با وقت کابل آغاز می‌شود. فرید خوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان برای انجام مسابقه با تیم کرکت زیمبابوه آمادگی خوب دارند. در اولین مسابقه 20 اوره شب گذشته افغانستان تیم کرکت زیمبابوه را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. محمد نبی اسافل در بخش بیتینگ در 27 بال 40 دروش را انجام داد و در بخش بالینگ راشد خان آرمان مانند همیشه با گرفتن 3 ویکت خوب درخشید. در این بازی شهزاد محمدی هم پس از تعزیرات یک ساله برای اولین بار بازی کرد و در 11 بال 20 دوشت انجام داد. در ادامه این رقابت ها افغانستان و زیمبابوه 5 بازی یک روزه را نیز انجام خواهند داد که با تاریخ های 9، 11، 13، 16 و 19 ماه فوریه انجام خواهد شد. ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان میگوید انتخابات رؤسای فدراسیون های ورزشی امروز رسما در کابل آغاز گردید. عارف پیمان مسئول بخش روابط عمومی این ریاست روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که در روز نخست این انتخابات زکریا حسدی به حیث رئیس فدراسیون جودو انتخاب گردید. آقای پیمان گفت که تمام نمایندگان از ولایت به همین هدف به کابل آمدند که با گفته وی در بخش معیاری سازی ورزش نقش مهم دارند. وی گفت که تمام مسئولان فدراسیون ها از این روند حمایت کردند. ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان میگوید که این سلسله 2 هفته وقت را در بر گرفته و در این انتخابات تمام فدراسیون های ورزشی شاملند که نزد این ریاست راجستر میباشند. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی افغانستان در حال حاضر بیش از 50 فدراسیون ورزشی در افغانستان وجود دارند. با سلسله مسابقات 50 اوره کرکت میان تیم های کرکت هند و افریقای جنوبی سومین مسابقه میان این تیم ها فردا برگزار میگردد. با اساس گزارش صفحه رسمی شورای بین المللی کرکت یا ICC این مسابقه در استادیوم کاپیتان افریقای جنوبی راه اندازی خواهد شد. از 6 بازی 50 اوره 2 بازی نخست را هند برنده شد، اما افریقای جنوبی تست یا سلسله مسابقات پایین گذار را به نام خودش ثبت کرد. پس از پایان یافتن مسابقات 50 اوره 3 مسابقه 20 اوره نیز میان این دو تیم راه اندازی می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متکس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم هر جایی که هستید شاد و آرام باشید. بحث برنامه کنونی زن و زندگی بر مشکلات فراراه ژورنالیستان زن در ولایات و شهرهای افغانستان اختصاص یافته است که چرا خبرنگاران زن بیشتر با مشکلات گوناگون در عرصه های کاریشان روبروند.
مشکلات امنیتی، مشکلات اجتماعی روز به روز افزایش میافته و از گوشه گوشه ولایت افغانستان بعضی خوشحالی
ضرورت نیست که ژورنالیست خانم به بیرون بره مصاحبه کنه. و
در این مورد عفیفه ساکب گزارش را تهیه کرده است که با شما شریک می‌سازد. سخنان زنان ژورنالیست، نظریات مردم و مصاحبه با یکی از مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران را شامل این بحث داریم. گزارش با سخنان مردم آغاز می‌گردد.
زنان اصلا هستم، خواهرای ما در رسانه ها برنامه های خود دارن، اما نمیتونیم در اون منطقه بریم و احوال او یه زن را بگیریم که مشکل بیشتر نسبت به زنهای داخل شهر دارن.
نام محمد عیسی، چون جامعه ما عنعنوی است و سنتگرا است، ژورنالیستای خانم در افغانستان مشکلات گوناگونی خود دارند. به نحوی بدیده حقارت به طرفشان نگریسته میشه و کارایشان بی ارزش جلوه داده میشه. باید این دید منفی وجود نداشته باشه. ژورنالیستای خانم یک نیاز است به جامعه و کارای از اینا را بدیده قدرتی.
افغانستان دارای نظام جمهوری به صورت متنوع سرخط به خبرها.
خبرنگاران فرا خوانده شدند که شاهد اجرای حکم اعدام.
شنوندای عزیز، در سالهای اخیر شماره از زنان با حضور و فعالیت در عرصه مطبوعات توانستند توانایی ها و استعداد خود را تبارز بتن و با پیشبرد برنامه های جدی سیاسی تا برنامه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی ارزش حضورشان را تثبیت کنند. اما بر اساس گفته های برخی از ژورنالیستان زن، مشکلات مانند ناامنی، تهدید، دیدگاه منفی مردان نسبت به کار زنان و نبود امکانات مانع حضور گسترده اونا در فعالیت های رسانه‌ای به خصوص در ولایات شده. چنانچه قرار گفته مسئولان انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در گذشته ها مثال‌های از کشته شدن خبرنگاران از طرف مخالفین دولت در ولایت پروان، لغمان و کاپیسا نیز وجود داشته. یکی از ژورنالیستان زن یکی از رسانه‌های ولایت کندوز ناامنی را مشکل اساسی زنان خبرنگار می‌داند.
در سال‌های قبل ما بر تهیه گزارشات می‌رفتیم در ولسوالی‌ها، در مجموع در 6 ولسوالی ولایت کندوز بر تهیه گزارشات و حتی بعضی پروژه‌ها داشتیم برای آگاهی مردم، خصوصا خانم‌ها در رابطه با انتخابات، مسائل حقوق بشر، مسائل صحی. ولی متأسفانه بعد از سال 2007 یک مقدار مشکلات امنیتی در ولایت کندوز پیدا شد که ما نتونستیم امو فعالیت قبلی خود را به اون شکل ادامه بدیم. مشکلات امنیتی، مشکلات اجتماعی روز به روز افزایش می‌یافت و از گوشه گوشه ولایت افغانستان بعضی خشونت‌های دیگه مثلا تکو، سوختاندن، زهر دادن، حتی تیزاب پوشی، این مسائل نمی‌شتیم. این همه موانعی است که صدرای ما قرار می‌گیرن ما نمی‌تونیم در نقاط دوردست برای تهیه گزارشات بریم.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی مشنوید.
حلیمه احمدی اسم مستعار یکی از ژورنالیستان ولایت قندهار است که بیشتر از 4 سال از مدت کارش میگذره. او میگه در ولایت قندهار نیز بر علاوه مشکلات امنیتی، نگرش منفی مردم نسبت به ژورنالیستان زن و ده ها موانع از این دست، معاشی که بر زنان ژورنالیست در نظر گرفته شده در مقایسه با مشکلات فرارایشان بسیار ناچیز است.
مشکلات زیاده در ولایت قندهار البته با طبقه اولا ترس دارن از لحاظ امنیت و از فامیل خود از خود میترسن که خدا را خواسته تبارز باشون کدام مشکل ایجاد نشد. در قندهار بر ژورنالیست ها شر به رئیسیت کم دیده میشود. ما که در فهم میریم یا هم در دفتر با چادری میریم، مامی که وقتی که از خانه بیرون میشن کار میکنن، اجازاتی که برای زیان مد نظر گرفته شده هست، به این که زندگی خود را در خطر میبینن، اکنا باید قدر مشکلات کار میکنن در رسانه ها و با این امتیازات کار کنن، این مشکلات است که مانع رایشان میشه.
اما چند پیش یک خبرنگار زن از ولایت هلمند که نخواست نامش گرفته شود میگفت به خاطر کار در رادیو قبلا چندین بار خودش و خانوادش تهدید به مرگ شدند، اما با وجود مشکلات امنیتی و اجتماعی با تعداد از دختران زنان در کار رسانه‌ای ادامه میده.
خپل په وظیفه ډیره خوشاله مشکلات.
من په کارم در رادیو علاقه مندم، اما مشکلات هم موجود است. از طریق مردم تهدید میشوم، به خانواده هم اخطار دادم. زده می شود که چرا دخترتان در بیرون از خانه کار می کند. حتی همسایه های چار اطراف ما نیز ما را تهدید می کردند. در جریان برنامه های زندگی رادیویی از طرف مردم داو دشنام می شنوم. خواهش من این است که فضای آرام و مناسب کار در رسانه ها برای دختران و زنان مساعد گردد و از طریق مساجد در مورد حقوق زنان تبلیغ صورت گیرد.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید.
www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما
facebook.com/zanozindagi.
وجود روبرو بودن ژورنالیستان زن با همه مشکلاتی که گفته آمدیم، برخی از ژورنالیست‌های زن با قربانی و قبول زحمات می‌خواهند راه سهمگیری زنان در عرصه‌های گوناگون و ویژه در حوزه مطبوعات را بر زنان و دختران دیگر بکشایند. رانا غفوری خبرنگار یکی از تلویزیون‌های خصوصی در شهر هرات میگه با مشکلات زیاد مواجه هستم. از واقعی که رخ می‌ده نمی‌تونم اطلاعات دقیق کسب کنم و مسئولان هم با خبرنگار زن مصاحبه نمی‌کنند، اما ما به کارو کوششم ادامه میدم.
وقتی ما از لحاظ روحی صدمه بخوریم، خب کار ما مختل میشه. چالش های اجتماعی هست، ناامنی هست، اقتصاد کم هست. گاهی از سوی مخالفین خانم های خبرنگار تهدید میشن. خودم به عنوان خبرنگار وقتی به یک اداره رفتم، متاسفانه اداره دولتی هم بود، به خاطر دریافت اطلاعات با مشکل روبرو شدم. اونجا خاطر دریافت اطلاعات میریم جاسوس خوانده میشیم. با اون هم ما دخترای افغان در تلاشی هستیم که با همین چالش های صد راه خود سازگاری کنیم. اگر قربانی میشیم، راه بر دیگر باز بشه که دخترای بیشتر بتونن در این راستا بیان و کار کنن.
شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سما کمتر نباشد محکوم می گردد. جزء اول ماده 30 قانون منع خشونت علیه زن.
قابل یاد دهانی است برخی از ارگان‌های هم وجود دارند که به خاطر حمایت از ژورنالیست‌ها به خصوص ژورنالیست‌های زن زمینه مسئولیت کاری را ایجاد می‌کنند. این که تا چه حد حمایت و زمینه‌سازی از جانب این مراجع ثمر بخش بوده است، مصاحبه را همکارم عفیفه ساکب با صدیق الله توحیدی رئیس بخش دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
تاویدی صاحب، در شروع میخواییم یک آمار اگر بر ما لطف کنین که به چی تعداد از خبرنگارا خصوصا خانما فعالیت دارن و در کدام ولایت بیشتر؟
دقیقا در مورد خبرنگاران زن در افغانستان یک آمار دقیق تا هنوز در دسترس نیست. ما به صورت تخمینی در شهرهای بزرگ مانند کابل، هرات، مزار شریف، برخی از شهرهای دیگر حدود بین 30-40% کارکنان رسانه‌ای را در افغانستان زنان تشکیل میدهند.
بسیاری از ولایات هنوز هم حضور زنهای ژورنالیست کم رنگ است و حتی دیده نمیشه.
متاسفانه برخی از ولایات واقعا از حضور زنان در رسانه ها خبری نیست، به این دلیل که هم وضع امنیتی در این ولایات بسیار مناسب نیست و همچنان حضور نیروهای محافظه‌کار سبب شده تا دختران و خانم هایی که تا تحصیل خاص ویژه خبرنگاری را فرا میگیرند کمتر به رسانه ها حضور پیدا کنند. البته برخی از ولایات حتی یک خبرنگار زن هم نیست.
به نظر شما خانم هایی که در بعض ولایات در شهر کابل حضور دارن و عملاً کار میکنن در بخش مطبوعات، با چه چالش های روبرو هستن؟
زنان خبرنگار در افغانستان درگیر مشکلات و چالش های بیشتر از مردان خبرنگار هستن، به این دلیل که با مشکل عدم امنیت شغلی مواجه هستن. نظر روایات سنتی و همچنان رسم و رواج های خانوادگی و برخی هم از حضور گروه های محافظه کار بیشتر در معرض خطر هستن و احساس میکنن در یک تنگنا کار میکنن.
خب کمیته مسئولیت خبرنگاران چی کارهایی را باید در حیطه صلاحیتشان انجام بدن تا بتونن زمینه سازی بهتر بر خانما که در بخش مطبوعات کار میکنن داشته باشند؟
ما در زمینه از این که حمایت بکنیم حضور خانم ها را در رسانه در کل، سعی کردیم که تامینات شغلی بیشتر فراهم شد. مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه یگانه تصویب شد، بار دیگه به تعدیل رفت. بخش اعظم از این مقرره را در مورد استخدام، انفکاک و چگونگی اعطای امتیازات خبرنگاران در کل و به ویژه از خانم ها را تشکیل میده. تلاش بیشتر هستیم تا حکومت قادر قادر به این شود که مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های مگانی را تطبیق کند. در صورتی که احیانا خبرنگار خانمی در یکی از ولایت با مشکل جدی مواجه شود، کمیته مسئولیت تلاش خواهد کرد تا مشکل برطرف شود یا به یک نقطه امن انتقال داده شود. خبرنگارانی که در فرا کار میکنند، که در هلمند کار میکنند، خبرنگارانی که در خوست کار میکنند یا در کندز دوباره که شهر سقوط کرد، تانسته از اینا هم دستگیری مالی بکنه، هم سعی کنه که وضعیت بهتر داشته باشه.
حتما خانم ها هم در او شریک.
بله خانم ها خودن، خصوصا از کندز.
در بابت مسلکی سازی برای خانم های ژورنالیست چی برنامه های عملی شده و چی برنامه های روی دست است؟
ما در کمیته مسئولیت خبرنگاران بیشتر کورس های امنیتی یا ایمنی داریم، همچنان دوره های آموزشی روان درمانی داریم، خصوصا بر خانم ها و همچنان بر مردایی که در جریان یک حمله قرار می گیرند. ما همچنان حمایت های حقوقی که احیانا اگر با مشکل حقوقی مواجه می شوند، وکیل مدافع استخدام می کنه برای خبرنگارا و همچنان کوشش می کنند که مشکل حقوقیشان برطرف شود. اما در زمینه مسلکی سازی به گاه گاهی قدرت به ایجاد مثلا کورس های اخلاق خبرنگاری یا دستنامه هایی که داره و سعی می کنه که اینا را آموزش بده.
چی تعداد از خبرنگارا در اواخر کشته شدند و بیشتر در کدام ولایات بودند؟
ما در سال گذشته بیش از 20 خبرنگار در افغانستان از دست دادیم. در سال گذشته میلادی که در اوجم یک خانم هم بود در اثر انتحار و انفجار و عملات تروریستی شهید شدن یا در جریان جنگ ماندن، بعضی هم توسط افراد ناشناس کشته شدن. کمیته مشترک حکومت و رسانه ایجاد شده، در رأس کمیته آقای دانش معاون دوم رئیس جمهور است که به اسری وقت به این مشکلات رسیدگی صورت بگیرد. نگاه نسبت به خبرنگارات توسط منصوبان حکومتی یک نگاه بسیار مساعد نیست. هنوز این تفکر به وجود نمیاد.
تا این تفکر به وجود بیاید چقدر خبرنگارا باید قربانی شوند و شما راه حل بهتره که زودتر بتونه عملی شود و مشکل حل شود؟
ما مورد پیشنهاد کردیم، یکی که چگونگی تماس با رسانه‌ها شامل نصاب تعلیمی افسران و سربازان شود، چه در اردو چه در پلیس. البته در این زمینه موفقیت خوب به دست آمده که پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران از سال 2001 تا سال 2015 حدود 700 پرونده بود و از میان از این پرونده ها 172 پرونده شامل روند بررسی و تعقیب عدلی شده تا خشونت در برابر خبرنگاران به عنوان یک عمل جرمی ثابت شود.
بسیار تشکر.
سلامت.
مصاحبه ای را که شنیدید با صدیق الله توحیدی رئیس بخش دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان انجام شده بود. آخر بحث این که هرچند با ازدیاد روزافزون رسانه‌های صوتی و شبکه‌های تلویزیونی و چند صد نشریه چاپی با سهم بیشتر زنان در افغانستان آغاز به فعالیت کرده، اما با نبود امنیت در هر زمینه محدودیت‌ها و مشکلات ایجاد می‌شود. در این میان زنان بیش از هر قشر دیگری آسیب می‌بینند. فکر می‌شود بهتر خواهد بود تا دولت‌ها و ارگان‌های مسئول به منظور رشد زنان فضای مناسب امنیتی را مساعد سازند و از حضور زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حمایت کنند. این بود داشته های برنامه زن و زندگی که عفیفه ساکب تهیه و من عباد الله هنانزی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی خداوند نگهدارتان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، اینه نوبت نشر برنامه ما باز رسید و ما با یک مربای مرچ تازه آمدیم که به شما امتو قاشق قاشق بخورانیم. ایره بگوین که با بی‌پروایی و گوشکر مقامات چطور هستین؟ خدا اینا را توفیق نصیب کنه تا کم از دل مردم بیاین و گوشهای خود کم شستشو بتن که صاف شون و صدای مردم بشنون. در شروع برنامه خبرنگار مربای مارچ با مسئول امنیت شار درباره مشکلات امنیتی یک مصاحبه کوتاه انجام داده که تقدیم میشه.
شنونده های عزیز، اما طور که خبر دارن شهر بیچاره کابل در این روزا حالت خراب داره. هر طرف انفجار و انتحار است. در مورد عزیز که توریست ها چه قسم داخل شهر میشن و چطور خود با هتل ها و کوچه ها و سرک ها میرسانن، خواستیم با مسئول سب امنیت شهر یک کوتاه مصاحبه کنیم. مسئول سب سلام علیکم، میشه بگوین که این انتحاری ها چه قسم داخل شهر میشن و چطور خود با هتل ها و سرک ها و پس کوچه ها میرسانن؟
باش تو که من اول این نکتایی خود جور کنم که بعد معلوم نشم. نه
مسئول صاحب عزیز، برنامه ما تصویری نیست، رادیویی است.
خب
بله
در قدم اول به شما و شنونده هایتان سلام تقدیم میکنم و در قدم دوم این حمله ها را با شدیدترین گپای خود که از او کرده دیگه شدید نباشه محکوم میکنم و برای کشته شده ها اجر میخوایم و برای بازمانده هایشان صبر. در قسمت سوالتان باید بگویم که این رقم حوادث در هر کشور رخ میده، اما من ایران به این هستم که این رقم حوادث چرا رخ میده. به نظر بنده مشکل اصلی در توزیع تذکره های الکترونیکی است که دولت توزیع نکرده و همچنان کارهای کمیسیون انتخابات به گونه درستش به پیش نمیره. از این خاطر این رقم حوادث رخ میده.
بسیار ببخشین مسئول صاحب، سوال من این بود که این تروریست ها چه قسم و از کدام راه داخل هتل و کوچه و پس کوچه ها میشن، خود انفجار رو خودکفان میکنن؟ اگه در این باره شما معلومات بدین دیگه چیز ما نمیخوایم.
سوال دقیقی کردین. ما در این باره به تیم تحقیقاتی خود دستور اکید دادیم که سر ازی کار کنه و ما تلاش میکنیم که پیدا کنیم از کدام راه اینا داخل شهر میشن و دست به این کارا میزنن. هر وقت تیم تحقیقاتی ما کار خود خلاص کردن، باز ما با شما رسانه ها شریک میسازیم. حال پیش از وقت خواد بود.
جناب مسئول صاحب، از این حادثه خونین خو چندین روز تیر شده، تا حال نتایج تیم تحقیقاتی تون معلوم نشده که از کدام راه داخل شهر میشن. اینو بر ما بگوین.
اعتراض جانم که ما موضوع را به گونه درست زیر تحقیق میگیریم اول تا که به یک نتیجه درست برسیم. این کار وقت زیاد کار داره جانم. ما خونه میتونیم به خلطه فیر کنیم و دمی یک روزم اگه پا خلاص کنیم.
اما مسئول صاحب، در هر حادثه تیم تحقیقاتی شما تحقیق میکنه اما نتیجهش معلوم نمیشه. این چرا؟ شما میشه در این مورد بگوین؟
ببینین، هر وقت نتیجه معلوم شد باز ما همراه رسانه ها شریک میسازیم. وارخطا نشین.
مسئول صاحب، خیمه در گزارش خود به مردم چی بگویم که توریست ها از کدام را داخل شهر شدن و خود خودکفان کردن؟
ببینین، چندین سال است که تیم تحقیقاتی ما تحقیق داره اما تا حالی ایراز کشف نکده. شما دلتان است که در دو دقیقه گزارشتان یه ایراز پیدا کنین؟
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه سر به غرفه یک فالبین و کفشناس میزنیم. خبر شدیم که یک وکیل پیشش رفته تا از کف دستش فالش ببینه. بشنوین.
خوب یادم، تو دست دبتی که من برات سیل کنم؟
ای نبیگ فال بین جان، تو بیگ در دستم چی میبینی؟
تو ایسو کو که چی معلوم میشه؟ او بیادر، قماندان ممندان خو نیستی؟
یک وقت بودو، باز دیدیار شدم، باز پشتش دایاک شدم، امال قماندان نیستم، وکیل هستم.
خو وکیل جان قند، خطای کف دستت میگه که خوب خطرناک آدم هستی، اما بدبختانه که سواد مواد نداری، چون خط سوادت در کف دستت خیلی خرد است. یگان امضا کنه میتونی و بس.
خو دیگه چی میگه کف دستم؟
توی بغل دستت ایسو کو که من سعی کنم؟
اینه فال بین جان، سعی کو، خوب سعی کو.
این طرف دستت میگه که یگان کارهای خلاف هم انجام میدی و سر کسام خبر نیستی. تو باش که یک دفعه که امی خط عقلت ببینم. ایسکو؟
ای نه
خط عقلتان خوب است و خبر گفتنی نیست. یک دیست پیسرک عقل داری، زیاد نه.
دیگه چی نشان میده خطای دست من؟
کار نشو که خط تالی تو را ببینم. ای سکو دسته. خط تالی نشان میده که بسیار کم تالیستی و هم قریب تمام رازایت افشا میشه و با محکمه معرفی میشی و در دوره بعدی بخیر وکیلان نیستی، چون محکمه تو را به 20 سال زندان محکوم میکنه و دیگر روی وکالت نمیبینی. چی کنم دیگر؟
ما به میخاطر پیش تو آمدیم که کف دست مرا ببینی؟ او آدم فال یک وکیل آدم همی رقم میبینه؟
قربانت شم، گناه ما خو نیست، ایره خو من نمیگم، قف دستت میگه.
تو حال صبر کو که ما چه تو فال خدا تغییر میتوب بادی گردا.
بله سر.
ایره خوب یک لط جانا نکنین که بفامه فال یک وکیل چه قسم ببینه، بزنینه.
چرا؟ وای وای الله الله
الله مرا میبینه که کف دست ما چی میگه. اینه خوب دست مسای کو.
وای الله کمرکم، وای سرکم، وای گوشکم، و کسیم قربانت شم. کف دستت میگه که تو یک آدم بسیار مهربان هستی.
آفری
الله، اینقدر مهربان هستی که هیچ حتی اندازه نداره.
شابا
نظیرش در وطن دیده نشده.
تو بگو
کف دستت نشان میده که تو یک آدم عاقل و هوشیار هستی، نابغه هستی و همیشه قانون من راحت میکنی. الله جان وی گوشکم، خطای قف دستت میگه که تو یک آدم خطرناک نیستی.
آفرین.
خوشبختانه که سواد بسیار کامل داری، نویسنده و خطات هستی. الله خط سواد دستت خیلی کلان است. امضا را چی میکنی که تا مقاله و داستان نوشته میکنی؟ وی خدا وی مرد.
آفرین. خوب خط طالب چی میگه؟
خط طالب نشان میده که بسیار طالبمند هستی. دوار طالبمند دیگه دیده نشده.
چاباست
و هیچ گونه راز تفشا نمیشه. به محکمه قتم نمیدی و در دوره بادی هم بخیر وکیل هستی. اما مردم به تبریکی می آید و زور پدر محکمان به خودت نمی رسه که تو را بندی کنه و خودت برای همیشه تازم دستی وکیل هستی. مرا خود کشتی.
آفری آفری
پایک مشکستان دی.
اینی را میگن کفشناسی.
نزدینی مم خونی آید.
بیبی فالبین جان، یادت باشه که وقتی یک مقام پیشت آمد که فالش ببینی، اینطور فالش ببینی فامیدی یا نه؟
بله
خب بگو چند شد پیسه؟
نزدیکی بکشیم برو، پیسه نمیگیرم وقتی شد.
بگو
همی که نکشتیم زنده ماندیم کلان گفت. یعنی چند دیگه هم که کار کردیم امورم به بادیگاردهای تسکوشی بیته. الله
این مربای مرچ که با صد چمچه زدن و قاشق زدن و شور دادن تیار شده بود، این خلاصید. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، برنامه مربای مرچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا برنامه آینده و هفته دیگه، خداحافظ.